5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. زمین لرزه با قدرت 7.4 در مقیاس ریشتر نیوزیلند را لرزاند. ارتش عراق شهر باستانی نمرود را از داعش باز پس گرفت. مجلس به پیوستن ایران به موافقتنامه آب و هوایی پاریس رأی داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مرکز زمینشناسی آمریکا اعلام کرد زمین لرزه‌ای با قدرت 7.4 در مقیاس ریشتر مرکز نیوزیلند را دقایقی بعد از نیمه شب به وقت محلی لرزاند. سازمان دفاع غیر نظامی نیوزیلند با هشدار در مورد وقوع تسونامی از ساکنان جنوب شرقی کشور خواسته تا به نقاط مرتفع نقل مکان کنند. محل وقوع زمین لرزه 91 کیلومتری شمال شرق شهر کرایستچرچ، بزرگترین شهر جزیره جنوبی این کشور بود. زمین لرزه با قدرت 6.3 در مقیاس ریشتر در سال 2011 میلادی منجر به کشته شدن 185 تن در آن شهر شد. سازمان دفاع غیر نظامی نیوزیلند برآورد خسارات یا تلفات احتمالی را به ساعات آینده موکول کرده است. ارتش عراق اعلام کرد شهر باستانی نمرود را از گروه خلافت اسلامی داعش بازپس گرفته است. بنابر اعلام ارتش عراق، نیروهای لشکر 9 زرهی به طور کامل شهر را پس از مقاومت شدید داعش آزاد کردند. شهر نمرود سال گذشته شاهد تخریب آثار و اماکن باستانی توسط گروه داعش بود، تا بدانجا که برخی از آنان با مواد منفجره به کلی از بین رفتند. نمرود در شرق رود فرات و 30 کیلومتری شهر موسل قرار دارد. در ایران مجلس در جلسه امروز پیوستن ایران به موافقتنامه مربوط به تغییرات آب و هوایی پاریس را تصویب کرد. لایحه موافقتنامه پاریس به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست ایران در 23 تیر ماه گذشته به تصویب هیئت دولت رسید و برای طی مراحل قانونی به مجلس فرستاده شد. موافقتنامه پاریس یک برنامه جهانی برای مقابله با روند تغییرات اقلیمی، نگهداری افزایش میانگین دمای جهان به زیر 2 درجه سانتیگراد از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه است. این موافقتنامه در آذر ماه سال گذشته در اجلاس 21 کنفرانس اعضای کنوانسیون تغییرات اقلیمی در پاریس تصویب شد. ایران و چین طی سالهای پس از انقلاب سال 57 زمینه‌ها و دلایل بسیار برای گسترش روابط یافتند. یکی از این زمینه‌ها که منافع مشترک برای دو کشور را همراه داشت، عرصه نظامی بود. شاهین بشیری از رادیو فردا به دلیل سفر وزیر دفاع چین به تهران به تشریح این زمینه در روابط تهران و پکن پرداخته است.
در تداوم گسترش همکاری‌های نظامی ایران و چین، روز یکشنبه چانگ وان کوانگ وزیر دفاع جمهوری خلق چین در رأس هیئتی برای دیدار رسمی 3 روزه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، چانگ وان به دعوت رسمی حسین دهقان وزیر دفاع ایران به تهران سفر کرده است. گستره روابط نظامی دو کشور پس از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به سطح قابل توجهی ارتقا پیدا کرده، به گونه‌ای که کمتر از 3 ماه پس از این توافق دو کشور پیشنویس یک تفاهم‌نامه همکاری نظامی را امضا کردند. سرلشکر فیروزآبادی، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح، در مورد این تفاهم‌نامه گفته بود در این مذاکرات تهیه تفاهم‌نامه راهبردی دفاعی میان دو کشور مطرح و جزئیات آن شامل همه مسائل دفاعی، آموزشی، فنی، اطلاعاتی، سایبری و تروریسم مورد بحث قرار گرفت. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در تشریح روابط نظامی ایران و چین به رادیو فردا میگوید:
روابط نظامی ایران با چین برمیگرده به بعد از انقلاب 1357. ایران در گذشته به ویژه در زمان جنگ ایران عراق و بعد از اون از چین کمک‌های نظامی گرفته در ارتباط با توسعه موشک‌های مربوط به ناوها، از موشک کرم ابریشم گرفته و بالاخره موشک‌های C-801، 802 و تعداد زیادی که اینا رو خودش الگوسازی کرده. با توجه به موضعی که ایران در مقابل کشورهای غربی به ویژه آمریکا داره، این روابط گرم بوده. از نظر تکنولوژی ایران نیاز داره به چین برای واردات تکنولوژی جدید برای توسعه و همینطور از نظر برخی از منافع استراتژیک در شمال غرب اقیانوس هند و به طور کلی در یک بعد وسیع‌تر در منطقه اقیانوس هند هم ایران اونجای منافعی برای خودش قائل شده و چین هم که داره این رو گسترش میده. بنابراین از بسیاری جهات این روابط گرمه و این سفر هم در همون راستاست برای ارتقای روابط نظامی بین دو کشور.
روابط نظامی همواره تابعی از سیاست‌های راهبردی کشورهاست. ایران و چین هم در راستای ضرورت‌های فرامنطقه‌ای زمینه‌ها و دلایل متعددی برای نزدیک شدن به یکدیگر یافتند. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، در سفری که بهمن ماه گذشته به تهران داشت، جزو اولین رؤسای کشورها به شمار می‌رفت که 7 ماه پس از توافق هسته‌ای به ایران سفر کرد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نشست مشترک که مطبوعاتی پس از دیدار با همتای چینی خود در جمع خبرنگاران از تنظیم یک سند جامعه 25 ساله خبر داد.
ما امروز راجع به روابط راهبردی دو کشور تنظیم یک سند جامعه 25 ساله و همچنین ارتقای سطح روابط دو جانبه در ظرف 10 سال آینده تا 600 میلیارد دلار بحث کردیم.
بیانیه مشترک مشارکت جامعه راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در قالب 20 ماده نقشه راه گسترش و تعمیق همکاری‌های مشترک تهران پکن را در حوزه‌های سیاسی، همکاری اجرایی، انسانی و فرهنگی، قضایی، امنیتی، دفاعی و منطقه‌ای و بین‌المللی مشخص کرده است. این بیانیه مشترک در پایان سفر رسمی رئیس جمهوری چین به تهران به طور همزمان در پایتخت‌های دو کشور منتشر شد. محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق ایرانی در اسلو که از مباحث سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آگاه است، در مورد دلایلی که ایران و چین طی سالهای اخیر به تعمیق روابط خود پرداختند معتقد است.
نگاه جمهوری اسلامی به سمت چین در واقع بعد از پیروزی انقلاب و اون شعار محوری نه شرق نه غربی، به خاطر همین از همون ابتدا سعی کردن روابط خودشون رو با آسیای دور و به خصوص چین که به عنوان یک قدرت حق وتو هم در سازمان ملل داره، جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای داشت و به همین خاطر هم در راستای اینکه بتونه چین رو همراه کنه با خودش، اومد و امتیازات اقتصادی بسیار مناسبی رو با دادن در واقع امتیازات نفتی گازی به چین و خرید تسلیحات چینی به نوعی این روابط گسترش داد، به طوری که ما می‌بینیم الان در اقتصاد ایران انواع اقسام کالاهای چینی مشاهده میشه و مردم اونا رو دارن می‌بینن و در واقع نسبت به این قضايا دید خوشی ندارن.
روابط نظامی ایران و چین گذشته از منافع استراتژیک برای هر دو طرف، به خصوص از این جهت برای چین حائز اهمیت است که ایران به مشتری خوبی برای تسلیحات چینی تبدیل شده است. یک زمینه مهم که طبعاً برای اقتصاد چین منافع بسیار به همراه دارد.
سفر وزیر دفاع چین به ایران شاهین بشیری گزارش می‌داد. یک هیئت از سوی مجلس اعلای روسیه امروز برای دیداری رسمی به تهران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری تاس، والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه در رأس این هیئت به ایران خواهد رفت. قانونگذاران روسی قرار است در این سفر 2 روزه با مقامات ایرانی از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کنند. به گفته والنتینا ماتوینکو، امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم، تقویت روابط اقتصادی از جمله مسائلی است که طرفین به آن خواهند پرداخت. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برخی انتقادات اروپاییان در مورد نقض حقوق بشر در ایران را وارد دانست. علی مطهری روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا اظهار داشت که جمهوری اسلامی اختلاف مبانی در بحث حقوق بشر با دنیای غرب دارد، آنجا که اختلاف مبانی دارد قابل حل نیست، مثل حکم قصاص و به طور کلی احکام شرعی. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید نگرانی‌ها از راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در ایران ناشی از مسائل حقوق بشری است. علی مطهری گفته برخی انتقادهای اروپا به حقوق بشر ایران درست است. این نماینده مجلس موضوع حقوق بشر را به دو بخش احکام اسلام و امور مشترک بشری تقسیم کرده و گفته احکام اسلامی برای آنها قابل فهم نیست. علی مطهری با اشاره به احکامی همچون قصاص و به طور کلی احکام شرعی ایران گفته در بحث حقوق بشر با دنیای غرب اختلاف مبانی وجود دارد که قابل بحث و حل نیست. حسین رئیسی، وکیل و یکی از مشاوران حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران ساکن کانادا، میگوید مقررات اسلامی و شرعی در ایران سرکوبگر هستند.
باور به غیر قابل تغییر بودن احکام حقوقی اسلام درباره مجازات ها نظیر قصاص، اعدام، شلاق، قطع دست پا، کور کردن تفاوت فاحشی ایجاد میکنه بین استانداردهای حقوق بشر و این قوانین. مجازات ها باید برای جامعه و فرد حاوی خدمت و خیر عمومی و فردی باشند. در مقررات اسلامی به خصوص در جرائم و مجازات های اسلامی به هیچ وجه اصلاح جامعه، اصلاح فرد مورد توجه نیست، فقط سرکوب فرد مورد توجه هست. همکاری با اتحادیه اروپا میتونه به صورت حداقلی اصول آیین عدالتی کیفری و بخشی از ساختار حکومت قانون رو در ایران بهبود ببخشه. اما سوال جدی اینه که چرا این اصلاح و بهبود از درون صورت نمیگیره؟ چرا باید فشار بین‌المللی بیاد تا مثلا مجازات خط دست و پا کنار گذاشته بشه، تا شلاق و شکنجه کنار گذاشته بشه؟
نایب رئیس مجلس گفته باید انتقادهای حقوق بشری درست را بپذیریم و اگر انتقاد درستی وجود دارد باید قبول کنیم و لجاجت نداشته باشیم. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی ساکن آمریکا، معتقد است جمهوری اسلامی تنها در بحث حقوق خصوصی میتواند با اتحادیه اروپا همکاری کند.
حقوق بشر به نظر من سه مبنا داره: یک، دولت بیطرف و عرفی، دوم، آزادی‌های فردی و سوم، آزادی مذهب. در حیطه‌ای که جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا یا هر نهادی که بخواد دنبال استیفای حقوق بشر در ایران باشه، در حیطه‌ای که میتونن با هم همکاری کنن، بحث آزادی‌های فردی است. در این حیطه هم عمدتاً تمرکز خواهد رفت روی حقوق خصوصی و نه حقوق عمومی. این که دو نفر خودشون بخوان بر اساس صیغه شرعی با هم ازدواج کنن طبعا هیچ تعارضی با حقوق بشر نداره، اما سنگسار یا قطع دست یا اعمالی که حکومت دینی انجام میده، اینها هیچگاه با مبانی حقوق بشر هماهنگ نخواهد شد. از دل هر گفتگویی چنین تغییر مبنایی بیرون نخواهد آمد.
علی مطهری با اشاره به گشایش احتمالی دفتر اتحادیه اروپا در ایران گفته چنانچه این دفتر بخواهد در مسائل حقوق بشر اظهار نظر کند، ما نیز باید این کار را در قبال کشورهای اروپایی انجام دهیم. مجید محمدی، جامعه شناس و فعال سیاسی، معتقد است هر چقدر استیفای حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کند، اتحادیه اروپا سطح روابط خود را افزایش خواهد داد.
راهبرد اتحادیه اروپا در برابر جمهوری اسلامی به نظر من یک راهبرد گام به گام خواهد بود که هر قدمی که اونها جلو بگذارن، اتحادیه اروپا راهی برای همکاری بیشتر رو باز خواهد کرد. هر چقدر استیفای حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کنه، به همون میزان هم اتحادیه اروپا میتونه سطح همکاریش رو با جمهوری اسلامی ارتقا ببخشه. اما مشخص هست که اونها هرگز اعمالی مثل سنگسار یا قطع دست یا اعدامهای گسترده اونها رو نمیتونن تایید کنن.
مقامات ایران مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر مسائل حقوق بشر ایران را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی میدانند. اتحادیه اروپا در حال حاضر در 140 کشور جهان دارای سفارت و دفتر نمایندگی است و در بیانیه‌ای که چندی پیش منتشر کرد بار دیگر از تمایل خود برای راه اندازی دفتر در ایران خبر داد، اما افتتاح این دفتر به دلیل مخالفت‌های داخلی هنوز اجرایی نشده.
وارد دانستن انتقادات اروپاییان در خصوص عملکرد جمهوری اسلامی در مورد نقض حقوق بشر در ایران از جانب نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌داد. فشرده خبرها 17:30 ایران.